My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be.
بیشتر خودروسازهای بزرگ دنیا در سالهای اخیر اعلام کردند که در مسیر حرکت به سمت خودروهای برقی قرار دارند و روی این موضوع سرمایه گذاری‌های بزرگی کردند. فقط شرکت تسلا در سال 2021 تقریباً 1,000,000 خودروی برقی به بازار فرستاده که در سال 2022 این عدد بیش از 40% بیشتر هم شده. اما فقط تسلا نیست که تماماً ماشین برقی تولید میکنه. شرکت‌های معروفی مثل ریویان، لوسید هم مدل‌های جدیدی از خودروهای برقی تولید کردند و مورد استقبال خیلی خوبی هم قرار گرفتن. با این حال نباید فراموش کرد که همه این خودروهای برقی به باتری و البته لیتیوم نیاز دارن. این نیاز خیلی بیشتر از اون چیزیه که تصورش رو بکنید. تا سال 2030 حدود 90% از تقاضا برای لیتیوم در جهان مربوط به خودروهای برقی خواهد بود. اما لیتیوم در گوشی‌های موبایل، کامپیوترها، پنل‌های خورشیدی و تجهیزات ذخیره انرژی بادی و حتی در داروسازی هم کاربرد داره. وجود این ماده برای ساخت باتری‌های قابل شارژ خودرو ضروریه و بی‌جهت نیست که این روزها لقب طلای سفید رو به لیتیوم اعطا کردن و همه مثل جویندگان طلا در قرون گذشته به دنبالش افتادن. بیش از 80% از لیتیوم خام دنیا از معادن در استرالیا، شیلی و چین استخراج میشه و به نظر میاد جنگ سردی بین همه کشورها به وجود اومده تا دسترسی به لیتیوم پیدا بکنن. سلام، به تیمچه پلاس خوش اومدیم. من سینا موسوی هستم. در تیمچه پلاس میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که شامل تاریخ و اجتماع و سیاست میشه. من در تیمچه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی فارسی بهش توجه نشده باشه، اما اونقدر برای من جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. این اپیزود با این موضوع قرار بود در مهر ماه 1601 منتشر بشه و ماهای قبل‌تر هم ضبط شده بود، اما خب اونطور که باید نشد و دست ما از اینترنت کوتاه شد و امروز در زمستان 1401 طبق برنامه از قبل مشخص شده به صورت اتوماتیک منتشر میشه. منبع این اپیزود یک مقاله از گاردین، یک مقاله از رسانه CNBC و دو مقاله از بلومبرگ. قبل از اینکه بریم سراغ این اپیزود یه چیز کوچیکی بگم. اینکه من در حال ساخت نیوزلتر یا خبرنامه تیمچه هستم. یه سری از موضوعاتی که قبلا تعریفشون کردم و اپیزود دمشو ساختم، یه خبر تکمیلی ممکن ازشون بخونم و به نظرم جالب باشه. نمیشه به صورت یک پادکست منتشرشون کرد. میخواستم که اول در وبلاگ پادکست بذارمشون، اما امروز خیلی دستنها و امکانش نیست که وبلاگ رو بروز بکنم. اما میتونم این متن رو که خوندمش و به نظرم جالب بوده و مرتبط بوده با اپیزودهای منتشر شده پادکست تیمچه در قالب یک خبرنامه هفتگی یا دوباره در هفته برای شما ارسالش بکنم. برای اینکه بتونین به این خبرنامه دسترسی داشته باشین، کافیه به بخش کپشن این اپیزود برین و در لینکی که گذاشتم ایمیل خودتون رو ثبت بکنین. باید بگم که اولین خبرنامه آماده شده. به محض اینکه 10 نفر اول ثبت نام بکنن در این در واقع خبرنامه و ایمیل خودشون رو برای من بذارن، این ایمیل به صورت اتوماتیک براشون ارسال میشه. قول میدم که اسپم براتون ارسال نکنم و اذیت نکنم. دیگه بیشتر از این صحبت نکنم، بریم سراغ این اپیزود. راهکارهای سازمانی ایرانسل اسپانسر این قسمت از تیمچه است. فرقی نمی‌کنه که شما صاحب یک کسب و کار کوچیک باشید یا یک کسب و کار بزرگ. راهکارهای سازمانی ایرانسل متناسب با اندازه بیزینس و نیازمندیتون سرویس‌هایی رو به شما پیشنهاد میده تا در مسیر تحول دیجیتال پررنگ‌تر حضور داشته باشید. سرویس VPN سازمانی، سرویس موبایل سازمانی، سیستم بیسیم واکه، سامانه مدیریت هوشمند ناوگان و سرویس نظارت تصویری ابری نمونه‌هایی از محصولات ارائه شده توسط راهکارهای سازمانی ایرانسل که هر کدوم از اونها میتونه پاسخ کاربردی و درستی به چالش‌ها یا نیازهای کسب و کار شما باشه. اگه دوست دارین بیشتر با راهکارهای سازمانی ایرانسل آشنا بشین، فقط کافیه با شماره گیری کد دستوری 3 مربع تمام اطلاعات و جزئیات مربوط به محصولات و راهکارهای سازمانی ایرانسل رو روی تلفن همراه خودتون دریافت کنین. البته اگه مشترک ایرانسل نیستین، میتونین به سایتشون business.iransel.ir سر بزنید. آدرس سایتشون رو تو توضیحات گذاشتم، بهشون سر بزنید. راهکارهای سازمانی ایرانسل. همونطور که در ابتدای اپیزود گفتم، این روزها جنگ برای لیتیوم در حال افزایشه و همین باعث شده قیمت لیتیوم هم در حال افزایش باشه. فقط از ژانویه سال 2021 تا امروز حدود 280% قیمت لیتیوم بالا رفت. اینکه اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته قادر باشن منابع داخلی مرزهای خودشون رو برای تامین لیتیوم فراهم بکنن و آماده بکنن، خیلی شبیه نسخه های تلاش این کشورها برای دسترسی مطمئن به منابع نفته. به طور مثال، آمریکا فقط 1% از لیتیومی رو که در جهان استخراج و پردازش میشه رو در اختیار داره. این در حالیه که بنابر آمار آژانس بین‌المللی انرژی، چین کنترل بیش از نیمی از لیتیوم پردازش شده و تصفیه شده جهانی رو به دست داره و 3/4 از ابرکارخانه های ساخت باتری لیتیوم یونی در چین قرار گرفتن. واقعیت اینه که امروز آمریکا در زمینه تامین لیتیوم با مشکل مواجه شده، اما اوضاع در دهه 1990 خیلی فرق داشت. در اون زمان آمریکا در زمینه تولید لیتیوم پیشتاز بود در جهان. اریک نیومن، مدیر بخش بین‌المللی در مؤسسه سونسن تکنولوژی، در این خصوص میگه که صنعت لیتیوم در آمریکا آغاز شد و 50 سالی را به خوبی سپری کرد. آمریکا هنوز هم لیتیوم زیادی دارد، اما چالش موجود این است که چطور میتواند آن را با قیمت اقتصادی و رقابتی تولید کند. آمریکا 8 میلیون تن ذخیره لیتیوم کشف شده دارد. این یعنی لیتیوم عنصر کمیابی برای این کشور نیست و تقریبا در بین 5 کشور اصلی دارنده این عنصر هم قرار گرفته. اما امروز فقط یک معدن فعال لیتیوم در آمریکا وجود داره. اون هم معدن آربلمال در ایالت نوادا است. در ماه ژوئن 2021 دولت آمریکا برنامه راهبردی برای کلید زدن برنامه‌های داخلی تولید و تصفیه لیتیوم و تولید باتری ارائه کرد و وعده داد که تا سال 2030 50% از فروش خودرو در این کشور به خودروهای برقی اختصاص پیدا می‌کنه. تو آمریکا پروژه‌های تولید لیتیوم داخلی خیلی زیادی در ایالت‌های مختلف مثل کارولینای شمالی، کالیفرنیا و آرکانزاس هم کلید خورد. مثلا در کالیفرنیا لیتیوم از آب نمک پمپ شده از طریق کارخانه‌های انرژی ژئوترمال استخراج میشه. شرکت‌های بزرگی مثل جنرال موتور هم سرمایه‌گذاری چند صد میلیون دلاری انجام دادن تا حقوق خرید لیتیوم تولید شده در داخل رو برای خودروهای برقی نصیب خودشون بکنن. قبلا تو اپیزودهای قبلی در سابات از رقابت بین فورد و جنرال موتور در مورد تولید ماشین‌های برقی گفتم، میتونید مراجعه کنید و گوشش بکنید. در آن سوی اقیانوس، انگلیس برای اینکه هدف خودش برای رسیدن به آینده بدون کربن رو محقق بکنه، وعده داده که ظرف 8 سال تقریباً تمام خودروهایی که در این کشور به فروش میرسند برقی میشن. این تعهد بخشی از برنامه جهانی تحول صنعت خودروه. از سال 2030 به بعد فروش خودروهای بنزینی و دیزلی جدید نه تنها در انگلیس بلکه در کانادا، نیوزلند، هلند و ایرلند متوقف میشه. در همین حین خودروسازان بزرگی مثل جنرال موتور، فورد، مرسدس بنز، ولوو تاریخ‌هایی رو در آینده برای اینکه محصولات کاملا برقی تولید بکنن تعیین کردن. اما همونطور که میتونی حدس بزنین همه چیز اونجور که برنامه‌ریزی شده پیش نمیره و مشکلات تدریجی داره خودش رو نشون میده. چنین تحولات بزرگی به این راحتی قرار نیست که صورت بگیره و البته تبعات بزرگی هم به همراه خودش خواهد داشت. تحلیلگران هشدار دادن که هزینه باتری‌های خودروهای برقی رو به افزایشه و این در حالی که در گذشته تصور میشد که تکنولوژی‌های سبز به سمت ارزون شدن پیش میرن و در دراز مدت این مسئله میتونه تکانه‌های زیادی برای صنعت خودروسازی جهانی ایجاد بکنه و این وسط چین رو به تأمین کننده غالب خودروهای برقی تبدیل بکنه و کشورهای بزرگ دیگه جا بمونن از این رقابت. بنابراین میشه نتیجه گرفت که رقابت بر سر کنترل منابع لیتیوم مورد نیاز برای باتری‌های خودرو و وسایل دیگه در آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد. در چین شاهد شرکت‌های پولدار نچندان شناخته شده‌ای هستیم که به صورت گسترده وارد عرصه تولید لیتیوم شدند. این شرکت‌ها کنترل حداقل 4.6 میلیون تن ذخایر لیتیوم در نقاط مختلف دنیا را از جمله در آرژانتین، مالی، استرالیا، کانادا، مکزیک، شیلی و جمهوری دموکراتیک کنگو دست گرفتند. ظرف 10 سال گذشته شرکت‌های چینی بیش از 6 میلیارد دلار در قراردادهای لیتیومی خرج کردند. تحلیلگران میگن که این حد از خرج کردن رو میتونیم بخشی از برنامه درازمدت شرکت‌های چینی برای غلبه و تسلط بر بازار خودروهای برقی جهان قلمداد بکنیم. شرکت‌های چینی قبلاً هم سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در باتری‌سازی خودروهای برقی انجام داده بودند و فاصله ایجاد کرده بودند بین خودشون و رقباشون. اما بخش مهمتری از پازل هم هنوز هست. خود چین ذخایر خیلی گسترده و بزرگی به مواد اولیه لیتیوم نداره، یعنی دسترسیش اونقدی هم راحت نیست. معادنش اونقدی راحت در دسترسشون نیست. اما در زمینه پردازش و استخراج لیتیوم به سطح عالی رسیدن که خیلی فاصله دارن با رقباشون. حالا بیاین فرض کنیم که خودروسازان چینی به نقطه مناسبی در طراحی خودروهای برقی برسن و بتونن یه قیمت قابل رقابت و مناسب پیدا بکنن برای این ماشین‌ها. میتونیم نتیجه بگیریم که خودروهای برقی ساخت چین در سال‌های آینده میتونن به صورت گسترده وارد بازارهای کشورهای مثل انگلیس بشن. در واقع قصد چین اینه که خودروهای برقی صادراتیش دارای باتری و قطعات ساخت چین باشه. اما چین تنها کشوری نیست که به دنبال گسترش زنجیره تامین لیتیوم خودش باشه. ضرب العجل‌هایی برای ممنوعیت خودروهای بنزینی و دیزلی که تاریخش برای اتحادیه اروپا سال 2035 میلادی باعث افزایش شدید فروش خودروهای برقی در این کشورها در اروپا شده. از اونجا که شرکت‌های غربی هم با عجله در تلاشن تا فاصله خودشون رو کم بکنن و دسترسی به منابع لیتیوم قابل اطمینان پیدا بکنن، قیمت لیتیوم به شکل غیرقابل انتظاری بالا رفته. قیمت لیتیوم کربنات حالا بیش از 24000 دلار در هر تن شده که نسبت به سال 2021 29% افزایش نشون میده. ست گولدستاین، تحلیلگر ارشد مؤسسه مورنینگ استار، در این خصوص میگه که قیمت‌ها در سال 2021 افزایش یافت چون تقاضا با سرعتی بیش از عرضه به بالا رفته بود. این خبر خوبی برای استخراج کنندگان لیتیوم بود که سرمایه‌های عظیمی را برای پروژه‌های جدیدشان جذب کرده بودند. این آقای گلستان گفته که شرایط طوری پیش رفته که صنعت لیتیوم در مرکز توجه قرار گرفته و دارایی داشتن در اون ارزشمند شده. این موضوع، این افزایش قیمت تو کوتاه مدت خبر بدیه برای سازندگان خودروهای برقی. اونها برای ساختن خودروهایی که به صورت گسترده در بازار مورد اقبال عمومی قرار بگیرن نیاز دارن که قیمت لیتیوم بازار بیاد پایین. در 20 سال گذشته قیمت باتری با سرعت خیلی زیادی کاهش پیدا کرده بود و علت اقتصادی بودن قیمت خودروهای برقی هم همین موضوع بود. اما اگه طبق پیشبینی‌ها قیمت لیتیوم با همین سرعتی که داره پیش میره افزایشش رو ادامه بده، این روند تغییر پیدا خواهد کرد. یه تحلیلی توسط بلومبرگ انجام شده در سال 2021 و و پیش بینی میشد که قیمت متوسط باتری میتونه در نیمه اول سال 2022 به ازای هر کیلووات ساعت به میزان 3 دلار افزایش پیدا بکنه که این اتفاق افتاد. کواسی آمپوفو اگه اشتباه نکرده باشم تلفظشو از تدوین کنندگان این گزارش بلومبرگه که معتقده قیمت فزاینده مواد به زودی تأثیر گسترده‌ای روی صنعت باتری سازی خواهد داشت. با این ترتیب به نظر میاد که قطعا نمیشه به عرضه خودروهای برقی ارزان در بازار آینده امید بست و امیدوار بود که قیمتشون میاد پایین. این در حالیه که قبلا پیش بینی میشد خودروهای برقی تا سال 2024 با قیمت مشابه خودروهای موتورهای درون سوز یا احتراق داخلی یا موتورهای بنزینی دیزلی به بازار عرضه خواهند شد. اما برخی از صاحب نظران این بازار نگاه مثبت تری دارند. آناند ست، مدیر و مؤسس انجمن بین المللی لیتیوم از جمله این آدم های مثبت اندیشه. به اعتقاد او احتمال بهبود وضعیت عرضه لیتیوم در بازار خیلی زیاده و در این صورت قیمت ها به سرعت اصلاح خواهند شد. این صاحب نظر معتقده بخش های مختلف زنجیره تامین در زمان های مختلف گسترش پیدا می کنند و با تقاضا تطبیق پیدا می کنند و مشکل امروزی تامین لیتیوم یه مشکل کوتاه مدت اما دائمی نخواهد شد. با این حال اگر رسانه ها رو دنبال بکنید هنوز هم خیلی به صاحب نظرانی برمی خورین که تداوم افزایش قیمت لیتیوم و خودروهای برقی رو حتی برای چند دهه آینده قطعی می دونن. طبق پیشبینی ایلان ماسک صاحب شرکت تسلا خودروسازان تا پایان دهه میلادی کنونی یعنی 2030 سالانه 30 میلیون دستگاه خودروی برقی به بازار خواهند فرستاد و معنیش اینه که صنعت استخراج لیتیوم جهانی باید 5 برابر اندازه کنونیش تولید بکنه و بزرگ بشه. واقعیت اینه که لیتیوم ارزون و فراوون باید جام مقدس انقلاب خودروهای برقی در نظر گرفته بشه. بدون لیتیوم ارزون هیچ امیدی به اقتصادی شدن بازار خودروهای برقی و البته فراگیر شدنشون وجود نخواهد داشت. جرمی رتهال مدیر عامل شرکت کورنیش لیتیوم معتقده که کل صنعت لیتیوم فضایی رو داره تجربه میکنه که شبیه به رقابت تسلیحاتی جهانیه. نشانه ای هم از کاهش این رقابت مشاهده نمیشه بلکه حتی بیشتر هم دیده میشه. به این ترتیب میتونیم انتظار داشته باشیم که افزایش قیمت لیتیوم و برخی مواد دیگه که در کاتود باتری ها کاربرد دارن تهدید بزرگی برای دستاوردهای پربهره تکنولوژی در عرصه ساخت باتری های خودرو برقی باقی بمونه. و این تازه در حالیه که پیشتر عدم تمایل برخی از خودروسازان بزرگ مثل تویوتا به ورود به بازار ساخت خودروهای تماما برقی خودش دردسر بزرگی بود. که البته اینم بگم که در فصل آخر 2022 تویوتا رویکرد جدیدش رو برای خودروهای تماما برقی اعلام کرد، یعنی آتش بیشتر بازار و نیاز بیشتر به باتری. حالا که توجه به خودروهای برقی و سرمایه‌گذاری در اون در بیشترین حالت و حد خودشه، کمبود عرضه لیتیوم ارزون میتونه همه رشته‌هایی که قبلا بافته شده رو پنبه بکنه. طبق آماری که از بلومبرگ در آوردم، فروش جهانی خودروهای برقی در سال 2020 1.3 میلیون دستگاه بوده. این عدد در سال 2021 به 6.5 میلیون دستگاه رسیده و شاهد همین رشد در سال 2022 هم بودیم. و مهمترین عامل پیشبرنده این بازار و فروش بالا بازار چین بوده. اما با توجه به کمبود عرضه لیتیوم مشخص نیست رشد این بازار در آینده نزدیک چقدر باشه. این مشکل با توجه به تعطیلی برخی معادن استخراج لیتیوم در استرالیا و درگیری بر سر این معادن در شیلی و برخی مناطق دیگه دنیا همچنان به قوت خودش باقی خواهد بود. به نظر میاد جنگ آینده نه برای آب، نه برای نفت و سوخت، بلکه برای پردازنده و لیتیوم و باتری خواهد بود. و هر کشور و شرکتی بتونه موفق بشه بر این بازار و بر این منابع تسلط پیدا بکنه برنده این جنگ خواهد بود. مرسی که منو تا اینجا همراهی کردین. 3 تا نکته بگم. یکی این که از اسپانسر این اپیزود کسب و کار ایرانسل بسیار متشکرم. لینک سایتشون رو در توضیحات گذاشتم. بهشون سر بزنید. دوم اینکه ممنون میشم اگه دسترسی دارین در شبکه‌های اجتماعی از تیمچه حمایت کنین و معرفی کنین این پادکست رو و به دست کسانی که ممکنه مشتاقش باشن برسونینش. سوم اینکه حتما در خبرنامه تیمچه که در کپشن توضیحاتش رو گذاشتم و نحوهی که عضو بشین و لینکش رو گذاشتم برین عضو بشین، چون قراره کارهای جالبی توش بکنیم، یعنی خبرهای دست اولتر و سریعتر به دستتون برسونیم زودتر از پادکست. و دیگه بیشتر از این حرف نزنم، تا دو هفته دیگه، فعلا خداحافظ.